بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحثمون رسید به مرحله سوم که انقسام وجود به ذهنی و خارجیه. دیروز عرض کردیم که دو تا بحث در اینجا هست، یکی این که آیا ما ذهن داریم یا نداریم، و دوم این که آیا وجود ذهنی داریم یا نداریم. البته کسی که ذهن رو قبول بکنه لزوماً وجود ذهنی رو لازم نیست بپذیره، و اگر کسی ذهن رو قبول کنه چیزهایی رو که در ذهن، مفاهیمی که در ذهن هستن، اصطلاحاً به اونها وجود ذهنی نمیگن. ولی اگر کسی وجود ذهنی رو قبول کنه حتما وجود ذهن رو پیشتر پذیرفته. لذا قاطبه حکمای اسلامی که وجود ذهنی رو تثبیت کردن طبیعتا ذهن رو هم قبول دارن، هم ذهن رو قبول دارن و هم وجود ذهنی رو. به چنانچه دیروز عرض کردیم وجود ذهنی یک اصطلاح خاص هست. مراد از وجود ذهنی اینه که ماهیات چنانچه تارتن به وجود خارجی موجودند، تارتن به وجود ذهنی تحقق دارند. یعنی منظور در باب وجود ذهنی اینه که ماهیات که در خارج تحقق دارند، عین این ماهیت میتواند در ذهن تحقق پیدا بکنه. منتها مراد از این عینیت رو بارها در بحث‌های دیگر به عرض دوستان رسوندیم که مراد از این عینیت این نیستش که ماهیت که در خارجه جاش رو خالی بکنه، از اونجا کنده بشه بیاد تو ذهن ما. ماهیت که در خارج هست همون تو خارج هست. این که میگیم ماهیت هایی که تو خارج هست عیناً تو ذهن میاد، یعنی آنچه را که در ذهن اومده تطابق کامل با اونی که تو خارج هست داره. این مطابقت کامل را که در باب علم و معرفت شناسی اهمیت زیادی داره، این رو میگن عینیت. بحث وجود ذهنی مطابق اصطلاح حکما اختصاص داره به مفاهیم ماهوی. در مقابل نگاه حکما دو نگاه دیگر وجود داره که البته یک نگاه خودش دو قول میشه و مجموعاً سه قول در مقابل قول حکما طرح میشه، اما دو تا نگاه مختلفه. یک نگاه اینه که اصلا ذهن تحقق نداره، ذهن اصلا واقعیت نداره. خب طبیعتا کسی که منکر ذهن باشه منکر وجود ذهنی هم به طریق اولا خواهد بود. این قول قولی هستش که علم رو از سنخ مقوله اضافه میدونه. حالا برخی از توضیحات در ارتباط با این قول هست، هم سیر تاریخیش هم حالا نکات ریستری که در اطرافش هست خواهیم گفت. قول به اضافه معتقده که ما در علوم و حصولی همین که نسبتی و اضافهی با اشیا پیدا بکنیم به اشیا عالم می شویم. علم انسان به اشیا به معنای اضافه و نسبتی است که با اشیا پیدا می کنه. طبیعتاً تو این فضا با این توضیحی که داده میشه مقولهی به نام ذهن دیگه ما نخواهیم داشت. خب این مخالف با قول حکماست. ذهن رو که قبول نکنن وجود ذهنی رو به طریق اولا قبول نخواهند کرد. گروه دوم از اقوال اونایی هستش که ذهن رو میپذیره اما وجود ذهنی اونگونه که حکما میگن رو قبول نمی کنه. خب اینها که از قدیم هم وجود داشتن، اینا قائلان به اشباح هستن، یعنی نظریه شبه در باب وجود ذهنی قائل به شبه هستن. خود این اشباحیون هم دو دسته هستن. دسته اول از اشباحیون حرفشون اینه، میگن وقتی انسان میخواد عالم به ماهیات بشه، به حقایق اشیا بشه، به اشیاء بیرون از خودش بشه، عین اون ماهیت هایی که در بیرون هست در او منعکس و مرتسم نمیشه، یعنی عینیت تطابق کامل برقرار نیست. اون چه که در صحنه ذهن او متحقق میشه اشباح، ازلال و اکوسی است از ماهیت‌ها و اشیایی رو که در خارج هستش. اینی که ما در ذهن داریم اینایی رو که در ذهن تحقق داره وجود ذهنی اون ماهیت نیست، که ماهیت تارتن به وجود خارجی تارتن به وجود ذهنی، ولی خود ماهیت عین هم دیگر باشه، اینجوری نیست. اون چرا که در ما محقق شده با اون چرا که در بیرون هست از حیث ماهیت متباینه، به خاطر اینکه اون حقیقت ماهیت هست و این عکس ماهیته، این شبه ماهیته، این ذل ماهیته، تطابق کامل برقرار نیست. فقط یک نکته توش وجود داره و اون اینکه محاکی ماهیت‌های بیرون هست. چون شبیه ماهیت‌های بیرونی هست، یک نحوه حکایتگری از حقایق بیرون داره. پس این یک قول از قول شبهیون که قائل به اشباه محاکیه هستن. قول دیگر شبهیون این استش که ما نه تنها خود ماهیت‌های بیرونی رو در صفحه ذهنمون منعکس شده نداریم که این قول حکماست، بلکه اشباه و ازلال و عکوسش رو داریم. این اشباه و ازلال مشابهت هم با بیرون نداره، لذا حکایتگر ماهیت‌های بیرون هم نیستش. فقط تنها چیزی که اتفاق میفته این هستش که نفس انسان دائما در حال یک خطأ مستمر هسته، یک خطأ استمراری، یک اشتباه استمراری به این شکل در اومده که ما وقتی مثلا فرض کنید که با فلان چیز روبرو میشویم، او رو به این شکل میبینیم، با شیء دیگر روبرو میشویم به شکل دیگه او رو مشاهده میکنیم. این سازندگی و قدرت خلاقیت ذهن انسان هست که در برخورد با اشیای بیرونی به نحو مستمر یک جهانی رو تصویر کرده و انسان رو در همین حیطه علمی نگه داشته. اینم قول دیگر از قول شبهیونه. پس مجموعاً سه قول در برابر قول حکما تر شده. یک قول، قول به اضافه است که اصلا ذهن رو قبول نداره. یک قول، قول به اشباه محاکیه است که ذهن رو قبول داره ولی وجود ذهنی اون گونه که حکما تصویر میکنن رو نمیپذیره. قول سوم هم قول به اشباه غیر محاکیه استش که مثل قول قبلی در واقع ذهن رو میپذیره ولی وجود ذهنی اون گونه که حکما میگن رو قبول نمیکنه. این ابتدای بحث ورود به وجود ذهنی و طرح اقوال مختلف در این بستره، تا برسیم به فراز بعدی که ایشون میخوان این اقوال مخالف قول حکما رو مورد نقد و رد قرار بدن. ببینید عبارت رو: فصل فی انقسام الوجود الی ذهنی و خارجی. این فصل در ارتباط با انقسام همون وجودی رو که ما اصالتش رو اثبات کردیم، الوجود، به ذهنی و خارجیه. المعروف من مذهب الحکما، معروف و مشهور از مذهب حکما اینه که ان لهذه الماهیات. ببینید مستقیما بحث رفته روی ماهیات. واژه وجود ذهنی یک اصطلاح خاصه، نه یعنی هر چیزی که تو ذهن ما هست به تمام اون مفاهیم بگیم وجود ذهنی، نه. واژه وجود ذهنی فقط رفته به طرف ماهیات. لذا اگر یاد دوستان باشه ما میگفتیم حقیقت وجود وجود ذهنی نداره، با اینکه مفهوم وجود داریم ما. تمام معقول‌های ثانیه فلسفه همشون همینجوریان، تمام اینها انعکاس ذهنی داره، مفاهیم ذهنی دارن، ولی اونا رو وجودهای ذهنیشان نمیگن. پس وجود ذهنی فقط متوجه بحث ماهیاته. یعنی اینجا ما میخوایم بگیم یک چیز هست که تارتن به وجود خارجی موجود میشه، تارتن به وجود ذهنی موجود میشه. اون یک چیز بودنش رو میخوایم محفوظ نگه داریم. بحث وجود خارجی و وجود ذهنی وجودهایی هستش که متوجه اون یک چیز میشه، ولی اون وحدت یک چیز، اتحاد و عینیت اون یک چیز محفوظه. تمام تلاش حکما در تثبیت هویت علم در فضای علم حصولی. اگر ما میخواییم این علم حصولی رو علم نگرداریم، باید اون چه که در ما هست با اون چه که در خارج متحد و عین هم و مطابق هم باشه. اگه این مطابقت بریده بشه فضای علم منقطع میشه. راه ارتباطی ما از طریق علم اصولی با خارج توسط این ماهیات برقرار میشه. الان مطابق نظر مشهور حکما داریم حرف میزنیم. اگر ما بگیم ماهیات هم اون چرا که در ذهن ما هست کاملا مطابق با ماهیاتی که در بیرون هست نیست، ارتباط علمی ما با بیرون قطع میشه و سر سفسطه در خواهیم آورد که الان علامه هم جا به جا متذکر میشه. برخی از تذکرات پیرامونی است که به تناسب اونجا عرض خواهیم کرد. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجودت فی الخارج، باز اون بحث های اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دوستان یادشون باشه که منظور از اعتباریت ماهیت در نگاه ملا صدرا و پیروان صدرا، ملا هادی سبزواری، علامه طباطبایی، مراد از اعتباریت ماهیت نه یعنی اینا تو خارج نیستن فقط تو ذهن نمود دارن، اینجور نیست. ماهیات همونی که تو خارج موجود هستن اونها اعتباری هستن، همونی رو که شیخ اشراق میگفت اصیله، ملا صدرا میگه همون اعتباری هستش. خب حالا این ماهیت های اعتباری چون جنس ذاتیش وجود تحقق و واقعیت نیست، لذا میتواند تو خارج موجود باشه، میتواند توی ذهن منعکس بشه، برخلاف حقیقت وجود. حقیقت وجود رو شما نمیتونید بیارید در ذهن قرار بدید، چون حقیقت وجود خارجیت، عینیت، فعلیت و امثال اینهاست. اینی که در ذهن شما دارید مفهوم ضعیفی از وجوده، نه تمام حقیقت وجود. ولی ماهیت ها وقتی گفتیم اعتباریه، یعنی بحثی که الان داریم مطرح میکنیم تحت تاثیر مباحث مرحله اول هستش. ماهیت ها رو که داریم مورد بررسی قرار میدیم، این ماهیت ها اعتباری بودن. اعتباری بودن یعنی چی؟ یعنی سنخ ذاتیشون از سنخ وجود و تحقق و واقعیت نبود، لذا میتونست تو خارج به همراه وجود حقیقی متحقق باشه، میتونه همون در ذهن محقق بشه، کلی طبیعی مرسل آزاد از هر قید بیرونی هستش، میتونید در ذهن شما رو محقق بکنید بدون اینکه هیچی ازش کم و کاست بشه، بدون اینکه چیزی از ذات و ذاتیات ماهیت کم بشه، شما میتونید او رو در ذهن تحقق بدید. این همون مفهومی ازش که ما الان در باب وجود ذهنی با او سر کار داریم. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج المترتبه علیها آثارها، این ماهیت هایی رو که موجود هستن تو خارج و چون به وجود خارجی موجود هستن آثار متوقع از او برش ترتب پیدا میکنه، برای همین ماهیات وجودن آخر، یک وجود دیگر هست که لا یترتب علیها فیه آثار و حل خارجیه به عینها، که مترتب نمیشود بر این ماهیت در این وجود دیگر آثار خارجی، عینن همون آثار خارجی که تازه با وجود خارجی داشت همونها بخواد بیاد، نه اینجوری نیستش. بله، و این ترتبت آثار اخر غیر آثار حل خارجیه، گرچه وقتی موجود به وجود ذهنی بشه آثار دیگری برش مترتب میشه غیر از اون آثار خارجی که در بیرون داشت. مثلا الان وقتی تو ذهن اومد، حالا آثار کیف نفسانی رو داره، حالا قائم به نفس هستش، حالا ویژگی هایی از این قبیل داره، اون آثار خارجی رو دیگه نداره ولی آثار وجود ذهنی رو داره. این نحو از وجود رو ما بهش میگیم چی؟ و هازن نحو من الوجود هو الذی نسمیه الوجود الذهنی، این نحو از وجود ماهیات را ما بهش میگیم وجود ذهنی. و هو علمنا به ماهیات الاشیا، و این وجود ذهنی علم ما و دانش ما و آگاهی ما به ماهیات اشیا هستش. پس بنابراین در این لابلا نکته های فراوانی بود که باید مورد توجه و دقت قرار بگیره. یه نکته توضیح بدم و اون نکته در ارتباط با خارجیت مطلقه و خارجی در مقابل ذهنی است که باید دقیقاً مورد توجه و دقت قرار بگیره. خب دوستان پیشتر با این بحث آشنا شدن که گرچه ما یک بار وجود رو تقسیم می‌کنیم به وجود ذهنی و وجود خارجی، ولی یک اصطلاح خارجی داریم که تمام اقسام وجود چه خارجی رو و چه ذهنی هر دوتا را پوشش میده، اونو میگیم خارجیت مطلقه. خارجیت مطلقه که ما الان میگیم، باید توجه کرد وقتی ماهیات تو خارجن که خب موجود به وجود خارجی هن، وقتی تو ذهن میان، این ماهیت هایی که در ذهن اومدن دارای دو جنبه هستن. یک جنبه از این چیزهایی که تو ذهن اومده خودش وجود عینیه، همونی که تازه عرض کردیم آثار کیف نفسانی رو داره، قائم به نفس هست و امثال اینها. خب یه حیثش اینه، یه حیثش جنبه حکایتگری از ماهیت‌های بیرونیه، حالت مرآتیت داره، داره ماهیت‌های بیرونی رو نشون میده. خب مراد از اون خارجیت مطلقه که هم خارجی رو میگیره هم ذهنی رو میگیره، منظور از این ذهنی کدوم بخشش شامل میشه؟ ببینید اون بخش و اون حیثی از این چیزایی که تو ذهن ما اومد و از اون حیث کیف نفسانی است و یک وجود متشخص و شخصیه، این خودش خارجیه در مقابل ذهنیه. بله خارجیت مطلق او رو میگیره همون گونه که شیء خارجی رو میگیره. چجور خارجیت مطلق شیء خارجی رو میگیره؟ این ماهیتی که الان کیف نفسانی است و یک وجود متشخص تو ذهن ما هست، این رو هم مثل اون گونه ای که مفهوم خارجیت مطلق خارج رو پوشش میده، اون رو هم پوشش میده، اونم خارجی در مقابل ذهنیه. اون ذهنی که میگیم خارجیت مطلق او رو پوشش میده کدومه؟ همون جنبه حکایتگریشه. ما به این بحث بعداً جا به جا در حل و فصل مشکلات و معضلاتی که در باب وجود ذهنی مطرح میشه به این تفکیک نیاز داریم. اون چرا که ما در ذهن داریم دارای این دو حیثیته. یک حیثیتش که وجود خارجیه، اون حیثیتی که خودش یک وجود متشخص است و کیف نفسانی میده، از این حیث ما بهش نمیگیم وجود ذهنی ماهیت بیرونیه. از کدوم حیث میگیم وجود ذهنی ماهیت بیرونیه؟ از جنبه حکایتگریش، یعنی از جنبه‌ای که الان داره از انسان حکایت میکنه، از جنبه‌ای که ما الان به این میگیم انسان، انسان به حمل اولی، انسان مفهومی، به این میگیم وجود ذهنی. و اون خارجیت مطلقه این وجود ذهنی رو میگیره، علاوه بر این که وجود خارجی که توی ذهن محقق شده و وجود خارجی که در خارج محقق استش اونا رو هم پوشش میده، جنبه ذهنیت را یعنی جنبه حاکویت را هم پوشش میده. اون میشه خارجیت مطلقه که حتی وجود ذهنی را هم پوشش میده. چون بسیاری از اوقات تو تقریرها به راحتی زبان میلغزه و وقتی خارجیت مطلقه رو میخوان توضیح بدن میگن همینی که تو ذهن اومد چون خودش یک وجودی است در عالم واقع و یک تشخصی داره، یک ماهیتی داره و کیف نفسانی است، از این جهت خارجیه. خب خارجیت از این جهت همون خارجیه در مقابل ذهنیه، نه خارجیت مطلقه. خارجیت مطلقه اونی استش که نه تنها این جور خارجی ها رو میگیره، وجود ذهنی که جنبه حاکویت داره و الان ما از اون حیث بهش میگیم انسان چون داره انسان رو نشون میده، از اون حیث رو هم پوشش میده، اون هم خارجی هسته. همه رو شامل میشه، همه چیز رو شامل میشه، ولی از جنبه حاکویت ها. مثلا شما اگه شریف الباری اجتماعی نقیزن و امثال اینا رو تصور کردید، میگید یه بار من به این تصور نگاه میکنم از این جهت که تصوری است از تصورات ذهن من، یعنی از این جهت که یک وجود متشخص هست کیف نفسانیه، ولی یه بار میگید همین تصور جنبه حاکویت داره، داره شریف الباری رو نشون میده، معدوم مطلق رو نشون میده، گرچه اینا مصداق واقعی در خارج ندارن ولی این جنبه حاکویت خودش رو داره، اون رو میگیم وجود ذهنی. حالا اگر وجود ذهنی به معنای عمی که اگر به کار بره، حالا جنبه حاکویت، جنبه مفهومی وجود ذهنی بهش نگیم، مگر در اصطلاح عمی که بعضی اوقات در کلمات ملا صدر قابل استفاده است، اون خارجیت مطلقی که میگیم نه تنها تصور از اون جهت که یک وجود متشخص هست رو پوشش میده، جنبه حاکویت رو هم پوشش میده. تو بحث ماهیات که اصطلاح وجود ذهنی مال همه حکما هستش، ما وقتی میگیم خارجیت مطلقه وجود ذهنی رو میگیره، به همون جنبه حاکویتش داریم اطلاق میکنیم. در هر صورت اون چرا که قول حکماست همین بود که عرض کردیم، هم ذهن رو قبول دارن هم وجود ذهنی با اصطلاح خاص در باب ماهیات. خارجیت
مطلقه هر دو تا رو شامل میشه، ولی میشه. ما فقط اون جنبه
حکایتگریش، ما الان وقتی میگیم خارجیت مطلقه وجود ذهنی رو میگیره، منظور از وجود ذهنی کجاست؟ همون جنبه حاکویت، گرچه اون جنبه دیگرش هم شامل میشه. منتها میخوام بگم اینجا خلط پیش نیاد. گاهی اوقات میگن خارجیت مطلقه اون چرا که در ذهن ما هستش رو پوشش میده، ولی چجوری پوشش میده؟ از اون جهت که خودش وجودهای متشخص هست. نه، از این جهت که پوشش میده بحثی نیست. پوشش دادن خارجیت مطلقه از این حیث مثل پوشش دادن خارجیت مطلقه از اشیایی که در خارج موجود هستن، هیچ اونم خارجه، هنوز ذهن نشده. ذهن اون جنبه حاکویتش رو میگن، خارجیت مطلقه حتی جنبه حاکویت رو هم پوشش میده. اونا توضیح میدیم، اونا توضیح میدیم. المعروف من مذهب الحکما، خوندیم این رو درسته؟ و هوا علمنا به ماهیات الاشیاء. و انکر الوجود از ذهنی قومون، اما وجود ذهنی رو گروهی انکار کردن. اما این انکار دو گونه است، اصلا ذهن رو انکار کردن به طریق قول وجود ذهنی انکار میشه که میشه قول اول، قول دوم و سوم ذهن رو قبول دارن ولی وجود ذهنی رو منکر هستن. وجود ذهنی رو منکرن نه یعنی میگن مفاهیم ذهنی ما نداریم، وجود ذهنی مصطلح که یعنی ماهیت‌های بیرونی عیناً در ذهن محقق بشه، ماهیت‌هایی که در ذهن هست مطابق کامل با ماهیت‌های بیرونی باشه، این رو قبول ندارن. و انکر الوجود از ذهنی قومون، ادعای وجود ذهنی که حکما میگن رو قبول ندارن. فذهب، این قول اوله که ذهن رو منکره. فذهب بعضهم الى ان العلم انما هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارجی. علم همانا یک نوع اضافی از نفس در راکه انسان است به معلوم خارجی. وقتی انسان به یکی از معلوماتی که در خارج است التفات پیدا میکنه، نفس بین نفس او و اون شی یک نسبتی برقرار میشه، این نسبت همون علم حصولی او رو شکل میده. حالا بعدن یواش یواش عرض خواهیم کرد که این قول بعد از اینکه مشکلات سنگین در باب وجود ذهنی مطرح شد، این قول طرح شد برای فرار از اون مشکلاتی رو که در باب وجود ذهنی هست. به نحو مشهور و معروف این قول رو به فخر رازی نسبت میدن، در کتابا اینجوری شهرت یافته. ولی استاد شهید مطهری در شرح مبسوط منظوم جلد اول صفحه 273 میگه این سخن و این قول قول ابوالحسن اشعری، همین رئیس و رهبر متکلمان اشاعره، حرف ایشون هست. چنانچه در شرح فسفوس قیصری صفحه 104 از طبع سنگی همینجور اومده، یعنی این قول رو قول ابوالحسن اشعری دونستن. در نمط سوم از اشارات فصل هفتم، چون میدونید که دو تا شرح مهم بر اشارات ابن سینا خورده، شرح اول شرح فخر رازیه که عمدتاً به اشکال تراشی به حکمت مشائی پرداخته و به هر بحثی وارد شده اشکالات فراوانی کرده، این شرح اوله. شرح دوم توسط خواجه نصیر نوشته شده که به انگیزه پاسخ دادن به اشکالات فخر رازی تدوین پیدا کرده، و شرحی که خواجه نصیر نوشته کتاب درسی شده و تا حالا هم مورد توجه است و جزو کتاب درسی است برای فهمیدن حکمت مشائی. حالا در نمط سوم، چون 10 تا نمط هست اشارات، در نمط سوم فصل هفتم فخر رازی در اونجا همین قول به اضافه رو طرح کرده و در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 331 هم همین قول رو آورده. منطور چنانچه از استاد آقای حسن زده فرمودن در جلد دوم شرح منظومه صفحه 160 پاورقی، چنانچه اونجا فرمودن خود فخر رازی بعدن در جلد دوم مباحث مشرقیه صفحه 351 میگه حقیقت علم مجرد اضافه نیست، بلکه بیش از حقیقت اضافه در ارتباط با تحلیل علم باید بحث بشه، چنانچه در برخی از کلمات صدر المتعلین هم قول به اضافه با دقت‌های بیشتری مورد تر و بررسی قرار گرفته. اما اون چرا که الان مشهور است از قول به اضافه اینه که این قول رو فخر رازی گفته و منظور از اضافه هم اضافه مقولیه با همین توضیحی که عرض کردیم. نفس انسان وقتی مقابل شیء قرار میگیره، نسبتی که بین نفس انسان و اون شیء برقرار میشه، به همین نسبت میگیم علم. یعنی بحث علم رو بالاتر از این نسبت نبرید، فضایی و حیطه‌ای رو در حقیقت جان انسان لحاظ نکنید که حقایق اینها در اونجا متمثل بشه و اون حقایق متمثل شده در اونجا رو ما بگیم وجود ذهنی و بعد اون رو علم بنامیم. نه، علم هیتش در خارج از نفسه و همون نسبت و اضافه است که نفس با اشیای بیرونی پیدا میکنه. فذهب بعضهم الى ان العلم انما هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارجی. و اما قول دوم که قول به اشباه هست که عرض کردیم قول دوم و سوم هر دو شبهیون هستن، منتها با تفاوتی میان خودشون که دو قول رو تصویر میکنن. اما قول دوم و ذهب بعضهم و نسب الی القدما و ذهب بعضهم و نسب الی القدما الی ان الی دارم شما الی ان الحاصل فی الذهن عند العلم بالاشیاء اشباه المحاکیه لها. اینا معتقد شدن که آنچه که حاصل میشود در ذهن هنگامی که انسان علم به اشیا پیدا میکنه، خود ماهیت های اشیای بیرونی عیناً نیست که تطابق کامل داشته باشه، اشباه اون اشیا در ذهن میاد، ازلال اون اشیا در ذهن میاد و عکس ها و تمثال های اشیا در ذهن انسان میاد، اشباه و حل محاکیه. البته خصوصیت این اشباه اینه که چون شبه شیء بیرونی است، ذل شیء بیرونی است، عکس شیء بیرونی است، شبیه شیء بیرونی است و همین شباهت باعث حکایتگری شده. می‌فرماد اشباه و حل محاکیت لها، اشباهی هستن، اشباه اون اشیا هستن که حکایت از اون اشیا میکنن. کما یوهاکی از تمثال و لذت تمثال، چنانچه عکس از صاحب عکس حکایت میکنه. مع مباینت هما ماهیتن، با اینکه تمثال با ضد تمثال ماهیتن مختلف هستن، ولی به خاطر شباهتی که بین تمثال و ضد تمثال وجود داره، تمثال از ضد تمثال حکایت میکنه. در بحث علم ما به اشیای خارجی هم چون این مسئله اتفاق میفته، ما در برخورد با اشیا اشباه اونها و عکوس و تمثالهای اونها رو برمیگیریم، منتها این اشباه و اینها چون شبیه به چیزهای خارجی هستش، از این جهت حکایت از اشیای بیرونی میکنه و علم ما در همین حده. یعنی علم مشابه به مشابه است، نه علمی که عین هم دیگر باشد. حکما معتقدن که آنچرا که در ذهن میاد از ماهیات، عین همون ماهیتهای بیرونی است بدون هیچ کم و کاستی. یعنی اون مقداری که فهمیدیم عیناً خودش آمده بدون اینکه هیچ تحولی در او اتفاق بیفته، چون ماهیات ذاتاً از تحقق و وجود و اینها خالی هستن، میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن بیاد، مانعی به لحاظ ذات از این حیث نداره، میتونه تو ذهن بیاد. وقتی ماهیات این گونه تو ذهن میتونه بیاد، ارتباط علمی ما با خارج از طریق همین ماهیات برقرار میشه. خب این نگاهی رو که الان ما مطرح کردیم، بحث اشباه، برخی از حکما مثل مرحوم ولادی سبزواری در شرح منظومه جلد دو صفحه 131، همچنین مرحوم هیدجی، مرحوم لاهیجی، اینها یه توجیهی در ارتباط با این قول حکما مطرح کردن، قول قدمای از حکما مطرح کردن، گفتن اینایی رو که قائل به اشباه هستن، نمیخواستن و نمیخوان مقابل قول حکما قولی رو مطرح بکنن. اونها فقط توجه دادن به بحث اشباه، به این که آثاری که ماهیات در بیرون دارن، اون آثار رو در ذهن ندارن. چون اون آثار رو در ذهن ندارن، تعبیر به شبه و تمثال و عکس و ذل و امثال اینها کردن. نمیخوان بگن از حیث ماهوی این عینیت و مطابقت برقرار نیستش. رو مثلش من اینجا نوشتم، ولی میخوام بگم این توجیه هم در ارتباط با قول اونها صورت گرفته. نه، چون صورت و شیء این حقیقت و شیء دو جور میشه معنا کرد. همون عبارت رو حکما هم مطرح میکنن، العلم و حصول و صورت و شیء عند العقل. لفظ صورت رو گفتن معانی متعدد داره، در این تعریف صورت یعنی حقیقت شیء، العلم و حصول و صورت و شیء عند العقل یعنی حقیقت شیء پیش ما حاضر میشه. حقیقت شیء اینجا اشاره داره به حقیقت ماهوی شیء. خب اگر حقیقت ماهوی شیء پیش ما حاضر میشه، میشه قول حکما، مگر اینکه همین قائلان به اشباه همین تعریف رو به کار ببرن و مرادشون از صورت چی باشه؟ تمثال و عکس و ذل و شبه باشه. این قول دوم و هم قول سوم. و قال آخرون بالاشباه مع المباینه، عده دیگر هم قائل به اشباه شدن ولی با توجه به مباینت ماهوی آنچرا که در ذهن است با آنچرا که در خارج هستش، مع المباینه. خب تا اینجاش با قول قبلی هماهنگ هستن، اونا هم قائلن که اشباه ماهیتاً مباین با چیزایی هستش که در بیرون هست، ولی از اینجا جدا میشن. و عدم المحاکات، قول قبلی قائل به محاکاته، این قول میگن محاکات هم نداره. البته دقیق تر این بود که بگن معلوم نیست محاکات داشته باشه یا نداشته باشه. ولی الان تعبیر به عدم محاکات شده. و قال آخرون بالاشباه مع المباینه و عدم المحاکات. نه خود اونها هم میدونه سوفسطایی ها دو دسته هستن. یه سری سوفسطایی ها هستن میگن اون چرا که ما در ذهن داریم اصلا مطابق با خارج نیست، ولی بعدن یو یواش اونایی که دقیق تر شدن متوجه شدن که این قول خودش یعنی پذیرفتن علم. چون وقتی ما میگیم مطابق با خارج نیست، این خارج رو یافتیم، مطابقت کردیم و بعد فهمیدیم مطابق نیست و خیلی حکم کردیم، حکم قطعی و بطی و علمی کردیم. لذا سوفسطاییان دقیق تر گفتن ما نمیدونیم اون چرا که در ذهن ما هستش مطابق با خارج هست یا نیستش. لذا گفتم دقیق تر اینه که اینجور مطرح بشه، یعنی از سوی خود اونها نه از سوی الان. و قال آخرون بالاشباه مع المباینه و عدم المحاکات. خب پس چجور میشه که ما وقتی با اشیا برخورد میکنیم دائما ما هر روز ساعت 8 میام کلاس این لامپا رو به همین شکل میبینیم، این فنگا رو همینجوری میبینیم، هم دیگه رو به همین شکل مشاهده میکنیم؟ میگم صفیه خطا من النفس غیر انه خطا منظم لا یختل به حیات الانسان. اما صفیه خطا من النفس با توجه به اینکه ما قائل به اشباه شدیم و این اشباه رو هم غیر محاکی میدونیم، در ارتباط با این نظریه باید بگیم یک خطایی از نفس داره صورت میگیره. منتها این خطایی که از سوی نفس داره صورت میگیره مثل خطایی که انسان در خواب میکنه نیست، که جا به جا حقایقی که در خواب انسان میبینه چی میشه؟ عوض و بدل میشه، متبدل میشه. نه، اون چی که در بیرون میبینه یک خطای مستمر هست. ففیه خطا من النفس غیر انه خطا منظم، یک خطای منظمه با نظم. لا یختل به حیات الانسان، که حیات انسان به واسطه او مختل نمیشه. همینا رو اگه نگاه بکنین چندین علم توش پذیرفته شده. کما لو فرض انسان یرا الحمره خضره دائما. مثلا شما فرض بکنید یک انسانی رو که همیشه قرمزی رو سبزی میبینه، همیشه به این شکل خطای دائمی داره، خب این زندگیش مختل نمیشه، چون همیشه سبزی رو قرمز میبینه، قرمزی رو سبز میبینه. خب کاراش رو مرتب میکنه، منظم میکنه، ولی واقعیت امر اینجوری نیستش، چون اونی که ایشون قرمز میبینه همیشه سبزه و اونی که همیشه سبز بود در واقع چی هستش؟ قرمز هستش. کما لو فرض انسان یرا الحمره خضره دائما فیترتب یا فیرتب علی ما یراه خضره آثار الحمره دائما. پس مترتب میکنه بر آنچرا که سبز میبینه، بر آن علی ما یراه خضره، بر آنچرا که سبز میبینه آثار چی رو مترتب میکنه دائما؟ آثار قرمزی رو. چون اون چرا که در واقع سبز میبینه، اونی که واقعا بله اونی که واقعا قرمز هستش چی میبینه؟ ایشون همیشه سبز میبینه دیگه. پس آثار قرمزی رو بر سبزی مترتب میکنه. فیرتب علی ما یراه خضرتن، اون چرا که او سبز میبینه ولی در واقع چیه؟ قرمز هستش، آثار قرمزی رو برش مترتب میکنه. یه مقداری عبارت هم ممکنه دچار اشکال باشه. خب این تا اینجا تبیین چهار نظری که در این بحث بود. یه دیدگاه دیدگاه حکما، سه دیدگاه هم مخالف قول حکما، بعضی ها ذهن رو منکر بودن، بعضی هم وجود ذهنی. الان که علامه داره برهان رو شروع میکنه، خب طبیعتاً باید این اقوال رو دستبندی بکنه. یک سری از براهین نقد قائلان منکران ذهن و اثبات ذهن باشه، یه دسته از براهین متوجه رد منکران وجود ذهنی و اثبات وجود ذهنی باشه. اما علامه الان که داره شروع میکنه دو تا استدلال برای بحث میاره، هر دو تا استدلال برای نفی منکران ذهنه و برای اثبات ذهن است. بعدن یک تتمیمی میاره، تو اون تتمیم تلاش میکنه که بحث رو گسترده بکنه و وجود ذهنی رو هم اثبات بکنه. دو تا استدلال در اینجا مطرح شده. من ترتیب بحث رو خدمت دوستان عرض بکنم. در اینجا دو تا برهان اومده و در لابلای کلمات اشاره به برهان‌های دیگر هم یا لاقل یه برهان دیگه هم شده. در بدایه و شرح منظومه سه تا برهان اومده. در اسفار شش دلیل مطرح شده. بعضی از اساتید هم تو پاورقی‌هایی که به شرح منظومه دارن، حضرت استاد آقای حسن زاده، ایشون هم یه استدلال دیگه اضافه کرده. در شرح منظومه جلد دو صفحه 158 و صفحه 159 در پاورقی از استاد آقای حسن زاده تمام شش دلیلی که آخون صدر و متعلین آورده و یه دلیلی که خودشون آوردن مختصرا اونجا نقل کردن و مورد بحث قرار دادن. منتها چنانچه عرض کردیم از این ادله، این ادلهی که مطرح شده، چه دو دلیلی که اینجاست، چه سه دلیلی که در بدایه و شرح منظوم آمده، چه شش دلیلی که آخون صدر و متعلین آورده، همشون ذهن رو اثبات میکنن، اما وجود ذهنی رو همه اثبات نمیکنن. بعضیا وجود ذهنی رو اثبات میکنن و بعضیا که غالب اونها هستش وجود ذهنی رو اثبات نمیکنه. این که کدوم یک از این براهین ذهن رو اثبات میکنه، کدوم یک از اینها وجود ذهنی رو اثبات میکنه، حالا ما که تا این مقداری که این بحث رو داریم عرض خواهیم کرد، ولی مفصلش رو دوستان میتونن در تعلیقی از استاد مصباح صفحه 66، شرح مختصر صفحه 51، شرح مبسوط جلد اول صفحه 283، شرح منظومه جلد دو صفحه 131 و صفحه 159 در پاورقی اینا رو مشاهده بکنن که این براهین کدوم یک از اینها تمام مدعای حکما رو اثبات میکنن و کدوم یک از اینها فقط تا وجود ذهنی رو به اثبات میرسونن. در هر صورت علامه در اینجا دو تا برهان آورده. اولین برهانی که علامه مطرح کرده این استش که اشیا وقتی در خارج از نفس ما تحقق دارن، یعنی اشیا وقتی به وجود خودشون موجود هستن، دو تا صفت دارن، یه صفت تشخص و دیگری صفت اختلاط با غیر. یعنی اشیایی که در بیرون، مثلا انسانی که در بیرون هست، هم شخصیه هم انسان مختلط با اعراض متعدد هست. انسان این حیوان ناطق، اما این حیوان ناطق با رنگ و شکل و اعراض مختلف و وضع و عین و اینها مخلوط شده و این شیء مخلوط شده ما الان تو بیرون داریم. اشیا در خارج با این دو وصف هستن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ما می توانیم فهم بکنیم و تصور بکنیم ماهیات را با دو وصف متضاد تشخص و اختلاط. دو وصف متضاد با تشخص و اختلاط کلیت و صرافته. راجع به کلیت و صرافت توضیح خواهم داد در من. کلیت و صرافته، ما میتونیم انسان کلی و انسان صرف رو تصور بکنیم. انسان کلی یعنی تشخص نداره، انسان صرف یعنی مخلوط با غیر نیست. خب با توجه به مقدمه اول که در خارج شما انسان کلی یا انسان صرف ندارید، بلکه انسان متشخص یا انسان مخلوط به غیر دارید، و الان ما مورد فهم و علم قرار دادیم انسان کلی و انسان صرف را، قطعاً چون این چیزی رو که ما تصور کردیم نباید در خارج موجود باشه. بس در کجا موجود هستش که متعلق علم ما قرار گرفته؟ طبیعتاً باید سقعی برای نفس قائل بشویم که در این سقع نفسانی که ما اسمشون رو ذهن میذاریم، انسان کلی و انسان خالص از غیر، این انسان صرف، درش تحقق داشته باشه. با توجه به این مطلب معلوم می شود که ذهن رو ما باید بپذیریم، تحقق اونها رو در ذهن باید قبول بکنیم. تا اینجا هنوز بحث وجود ذهنی نیستش، باید یواش جلوتر بریم بحثا رو. این برهان اوله. ببینید برهان اول رو، ول برهان علی ثبوت الوجود ذهنی. الان عبارت علامه اینه که این برهان برای ثبوت وجود ذهنیه، ولی عرض کردیم مستقیما چی رو اثبات میکنه؟ وجود ذهن رو اثبات میکنه، مگر تطمیم های بعدی که علامه آورده در نهایت زمینه بشه به این برهان ها و در مجموع بگیم وجود ذهنی داره اثبات میشه، و الا خود این برهان همین مقداری که اومده وجود ذهنی رو اثبات نمیکنه. فقط چی رو اثبات میکنه؟ فقط ذهن رو اثبات میکنه.
موجود ذهنی رو
شاید اثبات بکنه ولی به درد ما نمیخوره. ما بحث ما وجود ذهنی با اصطلاح خاصی است که حکما به کار بردن. درسته. بله. والبرهان علی ثبوت الوجود الذهنی ان نتصور هذه الامور الموجوده في الخارج كالانسان والفرد مثلا علی نعت الكليه والصرافه. ما تصور میکنیم این اموری که در خارج وجود دارن، مثلا انسانی که تو خارج است، فردی که تو خارج است، به نعت کلیت و صرافت. مراد از این کلیت همون کلی هستش که کلی عقلی رو درست میکنه، نه منظور کلی طبیعی باشه. اگه یاد دوستان باشه ما سه جور کلی داشتیم: کلی عقلی، کلی طبیعی و کلی منطقی. کلی منطقی که همون تعریف کلیه، درسته؟ همین قابلیت صدق و کذب، اینو میگن کلی منطقی، همون تعریف کلی. کلی عقلی عبارت است از ماهیتی که موصوف به وصف کلیت و با قید کلیت بشه. مثلا میگیم الانسان نل کلی، اینو میگیم کلی عقلی. چرا میگن کلی عقلی؟ چون اصلا در خارج وجود نداره چون این چیزی. انسانی که متصف به کلیت باشه با قید کلیت در خارج وجود نداره. یه کلی دیگر داریم، کلی طبیعی، که خود اون معروض کلی رو میگیم، یعنی الانسان. یعنی میگن کلی طبیعی. چرا بهش میگن کلی؟ هم دقتای خیلی مهمی میخواد، خیلی اونجا مفیده که محتوای کلیت رو در اونجا انسان متوجه بشه. حالا در هر صورت ما الان مراد ما از کلی همونیست که در ترکیب با یک ماهیت کلی عقلی رو درست میکنه. مثلا میگیم الانسان الکلی، الفرس الکلی. یه صفت دیگر صرافته. منظور از صرافت در اینجا یعنی به شرط الله. ما چند جور صرافت داریم و اینا نباید با هم دیگه خلط بشه. چون وقت الان گذشته و اینها تطبیقم مونده، اجازه بدید که این معانی متعدد صرافت و آنچه رو که اینجا مقصود هستش رو بعدا عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اشاره به اون رخ داره. ببین ابی از متشکل از یک بیاض شده و یک اشاره به ذات داره و یک اشاره به ارتباط بیاض با ذات داره. درسته؟ این هیئت ابیض اشاره داره به چی؟ به اون رخ. هیئتش. مادهش اشاره داره به بیاض، در دل خودش اشاره به یک ذات هم داره. ابیض یعنی سفید. توش همه این سه چیز نهفته شده. ولی الان مراد ما چیه؟ اون جنبه رابطی، یعنی همون مفهومی که ما به خاطر وجود ربطی از این بین برمیگیریم. چی باشه ما مفهوم ابیض برگیریم؟ آیا جسم؟ نه. آیا سفیدی؟ نه. اون ربط بین سفیدی و جسم باشه که ما مفهوم ابیض استفاده کنیم. حالا میخوام بگیم مفهوم ابیض ماهیت اون نیستش.
من صفت
آره. صفت یعنی این که اون جسم در این که ماهیت جسم هست بحثی نداره، عدمی نداره، چون اونجا وجودی هست که ماهیت جسم رو ترد عدم ازش میکنه. بله، این جسم میتواند اوصاف متعددی داشته باشد، میتواند نداشته باشد. این ابیض ترد یک ترد عدمی از یک صفت او میکنه. یعنی اون میتواند از سفید باشه، درسته؟ حالا فرض کنید که سفیدی نداره. این ابیضیت میاد اون عدم رو از او برتر است.
همون جنبه لغیرهش.
آره، جنبه لغیرهش میشه. معامل لغیرهش
رابطه در وجود پس این لغیرهش میگیم از این جهت لغیرهش میگیم میرسیم که وجود رابطه میخواد، نه اینکه همون جنبه لغیرهی وجود رابطه.
من بارها اینو توضیح دادم، همون جنبه لغیره وجود رابطه، همون جنبه لغیره وجود رابطه. لذا اشکالی که ما به عرض صدای مسما داریم چیه؟ اشکالی که عرض کردم که ملا صدرا بهش توجه داده، گفته لغیره تو هویت وجود اعراض نیست. چون ایشون لغیره رو جزء هویت وجود اعراض گرفته، ایشون میگه خود اعراض همین لغیره است، نیاز به وجود رابط نداره. ملا صدرا لغیره رو جزء هویت نفسی وجود اعراض نمیگیره، به وجود رابط رو همین میدونه. یعنی همین حالت وابستگی به غیر رو میگه وجود رابط، همین حالت وابستگی به غیر. این حالت وابستگی به وجود غیر رو ما همون لغیره میگیم، که در اصطلاح دیگه میگیم چی؟ همون فی غیره. وجود فی نفسه لغیره وجود فی غیره نیستا. وجود فی نفسه لغیره خودش چون بخاطر نفسیت داره سفیدی داره، اما یک حیثیتی داره که اون حیثیت ما میگیم فی غیره، که در واقع یکی از جنبه های وجود فی نفسه اعراض و صور حاله. ببینید در خارج ما اثبات کردیم وجود فی غیره داریم، وجود فی غیره داریم و وجود مستقل داریم. در خارج بازتاب ذهنیش این میشه که مفهوم وجود فی غیره مفهوم غیر استقلالیه، مفهوم مستقل مفهوم استقلالی است. لذا در این بحثا باید توجه کرد. مثلا اگر ما میگیم مفهومش، مثلا وجود رابط میگیم اونی هستش که مفهومش غیر استقلالی باشه، نه اینکه بحث ذهنی کرده باشیم.
نه میگیم در خارج هست، اما چون که در خارج
میدونم چی میخواد. اول اینو درست کنیم اینجا، یعنی لفظ مفهوم رو شما حتما قرار نگیرید که چون رفته تو فضای ذهن فقط، یعنی تو مباحث فلسفی که ما مشاره به خارج هستیم از بحث مفهوم استفاده میکنیم. درسته؟ سر جا خودش باشه. خب حالا اومدیم تو این بحث، این بحث فقط مال ایشون که نیستش، این بحث دامنه داره تو کلمات حاکی سبزواری هست، یعنی یه بحث معروفیه، فقط اینجا نیست، تو مرحله علت معلول هم ایشون همین آورده. حالا اونجورم نگاه بفرمایید که این اشیایی که در بیرون هستش معنی دقیقاً آیا اون جلسه مفهوم رو به کار برده یا نبرده، در اونجا هم این بحث هست که این حقایقی که در بیرون هست ما دو جور میتونیم اونها نگاه کنیم. اگر به نحو با حق نگاه بکنیم میشه رابط، بس مفهوم غیر استقلالی، ولی اگر بین خودشون نگاه بکنیم میشود مستقل، پس مفهومشون هم میشه چی؟ مستقل. پایین تو فره اول، بله، منظور جواهر عراض.
خب منظور مفاهیم انشزا یا جواهر عراض، نه که خود اون جوهری که در خارج هست
خودمون،
چون بعد میاد میگه این تابع وجودش هست دیگه. خب باید این خودش مفهوم باشه که بعد بگیم تابع وجودش، میگیم که اون جوهری که در خارج هست تابع وجودش،
چرا همون تابع وجودش دیگه، یا ماهیت در ماهیت بودن، نه جوهر دیگه وجود که نیستش،
یه بس مفهوم
وجود، جوهر که وجود نیست که، جوهر جوهر وجود
وجوده بل عرب که هستش دیگه،
موجوده بل عرب هست، موجوده بلعرض هست، ولی در خارج واقعیت دارید. میخوام بگیم اونها تابع وجودهاشون هستن، اگر وجودش رابط باشه اینها ماهیات نیستن، اگر وجودش مستقل باشه اینها ماهیات هستن. ببینید الان این لفظ مفهوم و اینها ما نبره فقط صرفا ذهنی بود، من اینو میخوام بگم، گرچه ما اگر بخوایم توجیه بکنیم در عبارتهای علامه راهکارهای وجود داره که دست به توجیه ببریم، این بهترین توجیهش همینه، بگیم علامه طباطبایی این حرف راجع به واقعیت نمیزنه، واقعیت همون وجود رابط است، لذا اصلا ماهیت نداره هیچ، درست شد؟ اما ما تو ذهن میتونیم اونها رو به نحوی نگاه بکنیم که ماهیت شکل بگیره،
تو ذهن
ما میتوانیم این وجودها رو مستقل نگاه بکنیم، وقتی مستقل نگاه کردیم این مفاهیم استقلالی میشه ماهیات.
بعد اصلا وقتی که ما پذیرفتیم که چیزی هست، خب دیگه این خلاصه،
من این توجیه رو راجع به حرف علامه قبول ندارم، یعنی عبارت های علامه به نحوی هستش که این توجیه رو نمیپذیره، این کلمه مفهوم اینها رو ما اشتباه نکنیم، نمی برای بحث ذهن، میگه تو خارج ما وجود داریم، جواهر و اعراضی داریم، این جواهر و اعراض بستگی به اون وجود، اگه وجود رو با حق نگاه بکنیم میشه ربطی، پس اینا میشن صرفاً غیر ماهوی، مفاهیم غیر ماهوی، مفاهیم نفس مفهوم رو باید، نه نه نفس مفهوم رو
اختلاف نوعی ندارن.
ببینید اشاره به این بحث میکنم چون موجب گرفتاری ها همه جا هست، ما چند لفظ داریم، معنا، مفهوم، معنا، مفهوم و معلوم، هر سه تا به دو معنا استفاده میشه. در باب معلوم الان جلوتر رسیدیم، این رو میبینید، معلوم به ذات داریم و معلوم بالعرض، اینا رو نباید با هم خلط کرد، چنانچه ما معلوم به ذات و معلوم بالعرض داریم، مفهوم به ذات و مفهوم بالعرض هم داریم، معنای به ذات و معنای بالعرض هم داریم، لذا اونی که تو خارج مفهوم میشه بهش گفت، ولی مفهوم بالعرضه، مفهوم به ذات اونیست که تو ذهن ما هست، معنای به ذات داریم، معنای بالعرض داریم، این موجب خلط شده و اصطلاحات جدید درست کردن، مثلا گفتن مفهوم یه چیزیه، معنا یه چیز دیگر است، گفتن معنا به اونی که تو خارج است میگن، ولی مفهوم به اونی که تو ذهن است میگن، نه هر دوتا میتواند هم تو ذهن باشه هم تو خارج باشه،
این اصطلاح رو عرض کرد،
این که اصطلاحی که میگم در لابلای کلمات هست، ولی اینی که گفتن معنا فقط تو خارج، مفهوم تو ذهنه، این اصطلاح ما نداریم و این یعنی این فریب لفظ خورده شده، یعنی بعد مفهوم، در حالی که معنا و مفهوم از جهت لغوی یک جوری، هیچ فرقی با هم نداره، معنا و مفهوم، تفاوت بین معلوم به ذات و معلوم بالعرضه، مفهوم به ذات و مفهوم بالعرضه، معمولا فلاسفه که لفظ معنا، مفهوم و همسایه اینا رو به کار می‌برن، منظورشون اون خارجی است، یعنی معلوم بالعرض، مفهوم بالعرض، معنای بالعرض، این همون حقیقت خارجی مد نظرشون هست، اگر جای دیگر غیر از این منظور باشه باید قرائن و شواهد به اندازه کافی باشه که اینا بحث واقعی رو کنار بذارن، فقط روی مفهوم دارن کار میکنن، یعنی مفهوم به ذات، معلوم به ذات و مثلا معنای به ذات که خود اونیست که تو ذهن ما هستش، اون مورد توجه باشه، چنانچه ما الان تو وجود ذهنی رسیدیم اینا این تفکیک رو میکنن و دقیقا میگن الان بحث ما مثلا در اتحاد عقل و عقل و معقول اینا توضیح دادن که منظور معقول به ذاته نه معقول بالعرض، چون اینجا نیاز داشتن به این بحث، در جایی که قرائن و شواهد، یعنی معلوم به اونجا نیازش اینو گفتن. جاهای دیگه ما باید اصل رو بر این بذاریم که منظورشون از مفهوم و معنا یعنی همون چیزی که در خارج هست، اون منظوره.
بعد این سر اول که میگه ماهیت در جواب ماهومیات و یا مستقلت من مفهوم، میخواد اینو بگه یعنی اون چیزی میتونه ماهیت باشه که مستقل، چه دخلی داره این استقلال و عدم استقلال؟ ما میتونیم بگیم همون وجود ربطی که مندک در طرف این خلاصه یک چیزی هست. حالا
نمیتونید مستقلا نگاه کنید. ببین ما یوغالو
نه
ما یوغالو
مستقل بودن ما
نه همین این دردسر است اونجا. ما یوغالو فی جواب ما هو یعنی طرف قرار میگیره، یعنی محکوم به قرار میگیره.
محکوم به
ولی رابطه نمیتونه ما
طرفین
اصلا گفتن وجود رابطه دیگه، رابطه نیست دیگه، رابطه یعنی رابطه محکوم به و محکوم علی، نمیتونه خودش محکوم به و محکوم علی بشه که دیگه رابطه نیست.
خلاصه هست یا نیست؟
هست ولی رابطه
هست چیزیه.
رابطه نه محکوم علی و محکوم به.
مثلا وجود رابطه میگیم رابطه
میدونم با اون کار ندارم، میخوام بگم رابطه یه بخاطر رابطه باشه نمیتونه محکوم علی باشه، نمیتونه محکوم به باشه، در حالی که ما یقال و فی جواب ما هو محکوم به. پس معلوم میشه بعد وجود رابط نمیتواند ما یقال و فی جواب ما هو بشه.
ما که از عالم خارج نمیخوام او رو بکنیم بیام جلو چیز بذاریم، میخوام مفهومی که اون چیزی که از اون خارج فهمیدیم اون جلو
اونی که از خارج فهمیدی که کار به اون میدونم، آیا اون رو مستقلا مرتوجه قرار دادی؟ میتونی در جواب ماهو بیاری؟ نمیتونی بیاری.
حالا انسان خارجی هر چی میفهمیم همونا رو که تو ذهنمون فهمیدیم جلوش مینویسیم، حالا اینم هر چی از اون وجود رابطه فهمیدیم میاد جلوش،
نمیتونی مستقلا بفهمی که در جواب سوال ماهو بیاری.